انتشارات راتلج به همراه کتاب گفتمان قجری زبان فارسی برای مبتدیان، تألیف مقالات دانشنامه‌ای برای دایره المعارف‌های چون ایرانیکا، دانشنامه اسلام و دانشنامه جهانی زبانشناسی و ده‌ها مقاله در مجلات و دانشنامه‌های دیگر در کارنامه علمی ایشان دیده می‌شود. جناب آقای دکتر،
من اسلاید هامو چجوری میتونم؟ لطف کنی جان برکش. خب سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز، استادان ارجمند، جناب دکتر آسی، جناب دکتر گلزاده، خانم دکتر افروشی، همه سربرانی که به من لطف کردن، دعوتم کردن که خدمتتون باشم. من یه بحث کوچولویی دارم در مورد یه پروژه‌ای که فکر کنم خانم دکتر افروشی یادشون باشه، مبنی شد دوران دانشجویی ما، زمانی که صدام قطع شد مثلا، زمانی که هنوز ما معلم دانشگاه نشده بودیم. من داشتم از همون زمان واژگان خویشاوندی گویشای ایرانی رو جمع می‌کردم در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و حالا خوشحالم که این به صورت یه فرهنگ نسبتاً مفصلی در اومده که انشالله امسال انتشارات بریل منتشرش می‌کنه. من یه گزارش کوچولویی در مورد دستاوردهای این کار خدمت شما عرض می‌کنم. حضور شما عرض شود که شما حتما خیلی خوب می‌دونید که مطالعات واژگان خویشاوندی یکی از در واقع حوزه‌های خیلی جذابیه که از همون زمانی که واس و ساپیر داشتن با رویکردی مردم شناسی داده‌های زبانی رو مطالعه می‌کردن تا الان که زبانشناسی شناختی یک سیادت انکارناپذیر و نظریه‌های زبانشناسی داره همیشه موضوع پژوهش شده. یعنی انگار حوزه واژگان خویشاوندی کهنه نمیشه، حوزه‌ایه که خیلی ها ازش استفاده مفصل میکنن و خیلی از واژه‌هایی که در واقع تو حوزه مطالعات خویشاوندی وجود داره متأسفانه الان دیگه توی زبان فارسی به کار نمیره. شاید بزرگترهای حاضر در این جلسه به یاد داشته باشن که روزگاری تهرانی‌ها به شوهر خواهرشون میگفتن آیزنه، الان دیگه این جزء واژه‌های فعال زبان فارسی نیست. در واژه‌های کهن‌تر ما پسوند اندر رو داشتیم که به معنای ناتنی است و هنوز توی بعضی از گویش‌ها وجود داره. شما به این بیتی که این دو بیتی که بنده از ناصر خسرو نوشتم توجه بفرمایید. فاطمه را آیشه مادندر است یا مارندر است، پس تو مرا شیعت مارندری، شیعت مارندری ای بد نشان، شاید اگر دشمن دختندری. شما مشاهده می فهمید که واژه هایی که امروز دیگه ما به کار نمی بریم اگر از رهگذر مطالعات گویشی نتونیم پیداشون بکنیم برای ما واژگان نامرموزی خواهند بود. یعنی مارندر یا مایندر به خاطر اینکه دویه توی بعضی از گویش ها با هم تبدیل میشه مثل همسایه و همساده، واسه همین یه همچین پسوندی که هنوز توی بعضی از گویش های زبان فارسی مثل گویش جیروف، کهنوج، بیرجند و قاهنات وجود داره توی گویش ها با ما کمک میکنه تا متون کهن خودمون رو هم بهتر متوجه بشیم. در سال 1977 که کامری و اسمیت اون پرسشنامه خیلی معروف ردشناسی گویشی خودشون ارائه کردن، در پنجمین قسمتش که آخرین قسمتشه یک معیاری برای معرفی روابط خویشاوندی ارائه میدن که یکیشون هست روابط خویشاوندی بر اساس خون، یعنی اون چیزهایی که از مادر و پدر به آدم میرسه یا بر اساس پارشال بلاد، مثلا به قول یه خود بزرگترهای ما مثلا از مادر جدان دوتا بچه یا از پدر سوان ولی بازم با هم خواهر برادر. بعضی از روابط خویشاوندی سببی هن اصطلاحا، بعضی ها بر اساس این هستن که یه نفر به فرزند خواندگی یا به پدر خواندگی و اینا انتخاب شده باشه. روابط خویشاوندی پرمننت و تمپوری داریم، روابط خویشاوندی در واقع خواندگی داریم، نه بر اساس ازدواج و این حرفا، بر اساس یک قرارداد اجتماعی. مثل عهد اخوتی که قدما می‌بستن و افیلیشن های دیگه. اما یه چیزی که خیلی جالبه دوستان اینه که در انتهای این پرسشنامه کامبری و اسمیت یه چیز میذارن تحت عنوان other parameters. این other parameters رو میخواستیم بگردیم ببینیم توی زبانهای ایرانی چیه، به خاطر که برامون خیلی جالبه. من یکیشو الان میگم، بقیهش رو تو طول سخن میخواد براتون عرض میکنم. یکی از این other parameters روابط خویشاوندی شیعه که مال فرهنگ های جنس فرهنگ ماست، خواهر و برادران رضایی به قول معروف، کسانی که از یک مادر شیر خوردن و به این اعتبار به هم محرمن و نمیتونن با هم دیگه مثلا ازدواج بکنن. چیزی که خودم شخصا خیلی برام جالب بود این که زمانی که خودم دانشجوی زبانشناسی بودم، اولین سوالی که برام پیش اومده بود این بود که چرا توی بعضی از زبان ها و گویش ها واژه دخترمو با پسرمو فرق میکنه، دختر عمه با پسر عمه فرق میکنه. چجوریه که توی بعضی از فرهنگ‌ها همه اینا کازینن، اما توی بعضی از فرهنگ‌ها اینقدر اینا تفکیکشون با هم جداگونه است؟ من اون زمان اینطور فکر کردم که احتمالاً زمانی اینقدر روابط خویشاوندی واژه‌های مخصوص خودشو داره که آدم‌ها به اندازه کافی از هم جدا هستن، به اندازه کافی از هم نامحرم هستن که برای همدیگه واژگان جداگونه داشته باشن و اینا احتمالاً چیزی به اسم ازدواج خانوادگی توشون نمیتونه، در واقع میتونن با هم ازدواج کنن. نکتهش من همون موقع یادمه که به پروفسور وارداف یه ایمیل زدم و ایشون خیلی بزرگوارانه جواب من دادن و نظر بنده رو تایید کردن. گفتن که توی زبانهایی که دخترمون با پسرمون واژه جداگونه داره، مال جوامعیه که اینا میتونن با هم ازدواج کنن. یعنی مثل جوامعی که خودمون هم نه تنها میتونن ازدواج کنن، به باور ما عقلشون تو آسمان هست. واسه همین یه همچین باورهایی رو میشه توی واژگان خویشاوندی. اگر به باور ادوارد ساپیر احترام بذاریم که واژگان رو آینه فرهنگ میدونست، اولین کسی که در مورد واژگان خویشاوندی زبانهای ایرانی کار کرده سمرنی هست که در سال 1977 به نام مقاله یک متن 240 صفحه‌ای چاپ کرد. مقالات اونام دستشون بکن نمیرفته، به خاطری به اسم مقاله توی آکتا ایرانیکا چاپ شده بود توی تشکیلاتی که تقریبا بیبلیوتک پهلوی میشناختیم در سال 1977 که البته کینشیپ ترمینولوژی کلیه زبانهای مادر حوزه هند و اروپایی رو مطالعه کرده بود به اضافه بحث مصطفی در مورد زبانهای ایران. من توی این کتابی که داره در میاد 60 تا زبان و گویش ایرانی رو مطالعه کردم. بسیار از این زبان‌ها و گویش ایرانی گویش های زبان فارسی هستند و خیلی هاشون هم گویش های غیر از گویش های مختلف زبان فارسی. اما تنوعی که در اینها مشاهده شد تنوعی بود که یه گزارش کوچولویی رو اگه خدمتتون عرض بکنم فکر میکنم که شاید برای شما مهم باشه. من کتاب رو در واقع داده هاشو تو سه قسمت مرتب کردم. یکی داده ها بر اساس زبان یا گویشه، مثلا همچون مشاهده میفهمید داده های زبان بلوچی رو ارائه کردیم. وقتی که میگیم مثلا بچی به معنای پسر، 14 رفرنس کتاب هست، کتاب کولت هست و 69 هم صفحه. پس در واقع یه چیز شبیه الگوی ارجادهی ونکوور که کتاب شماره 16 صفحه 69 به عنوان فرزند پسر. این کار رو از این جهت انجام دادم که مثلا وقتی خودم فرهنگ آقای دکتر حسن پور رو داشتم چک میکردم، میدم ایشون واژه‌های گویشی رو دادم و این نمیفهمم که رفرنسشون چیه. واسه همین من که تو دانشنامه کار کردم عادت کرده بودم همه حرفایی که میزنم بر اساس رفرنس باشه. اینجا هم سعی کردم که این رفرنس تکی رو رعایت کنم. در مرحله دوم چیدمان داده ها از گویش حرکت میکنه به سمت چیدمان داده های ما به سمت ترمینولوژی های در واقع خویشاوندی. مثلا برادر خوانده adopted brother توی گویش های مختلف چی؟ پس اول بر اساس گویش هاست، بعدا بر اساس در واقع جنس واژه خویشاوندیه و بعد در مرحله بعد بر اساس خود واژه خویشاوندیه. مثلا در کدوم گویش ها به عمو میگن، به عمو میگن آمو، یعنی یا مثلا فرض کنیم که در کدوم گویش ها به دایی میگن خالو. همه اینا رو بر اساس این سرچ کنیم. در واقع سه تا گزارشگیری از داده هایی که در طول زمان به اکسل داده بودیم گرفتیم و تونستیم که در واقع سه تا نتیجه از اونها بگیریم. حالا نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم، اصلا نگران نباشید، اصلا نمیخوام داده ها براتون بخونم، فقط میخوام ارائه کلی داشته باشم خدمتتون. عزیزانی که حوزه زبانشناسی تاریخی رو مطالعه میکنن میدونن که یکی از معیارهای تعیین کردن گویش‌های ایرانی شمال غربی و تمیزش از گویش‌های ایرانی جنوب غربی کلماتی مثل دانستن یا داماده که در زبان‌های ایرانی شمال غربی عمدتاً به شکل زانستن و زاماد خودشون نشون میده و در زبان‌های ایرانی جنوب غربی خودش رو به صورت دانستن و داماد. شما اینو توی این پیکره میتونید ببینید، کما اینکه در عبدویی میشه دوما، در لوری بختیاری میشه داوا، در بیرجندی میشه دوماد، در بوشهری میشه دوماد، در دماوندی میشه دوما، در دوانی میشه دما، در کرمانی میشه داماد، در لارستانی میشه دوما. و به همین شکل وقتی که نگاه میکنید ببینید در عبوزهیدابادی میشه زوماد، در افتری میشه زوما، در آمورهی میشه زوما، در انارکی هم میشه زوما، در آشتیانی میشه زاما، در بلوچی میشه زاماد و از این دست. یعنی داده های ما رو میتونه از این جهت مرتب بکنه. مورد بعدی که میخواستم خدمتون عرض بکنم تعدادی از دستاوردهاییه که اگه اجازه بفرمایید خدمت شما ارائه بکنم. تقریبا تمامی زبان‌ها و گویش‌های 90 تایی که ما مطالعه کردیم حوزه adopted relations رو دارن، یعنی در تمام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی که ما مطالعه کردیم به اینها دسترسی پیدا شد. حوزه بعدی این هست که در بعضی از زبان‌ها و گویش‌های ایرانی یک واژه مشخص دقیقا به معنای آنته به این انگلیسی، یعنی هم معنی خاله میده هم معنی عمه میده. ما در گورانی، کردی، مهاباد، لکی و زازاکی یک واژه داریم که هم به معنای خاله است هم به معنای عمه است. از طرف دیگه واژه هایی داریم مثل واژه هایی در زبان های بلوچی و کردی مهاباد میشنویم که کلا به معنای عمه زاد است، فارغ از اینکه پسر عمه است یا دختر عمه. نفیو و نیست به عنوان دو تا از کیسایی که توی زبان فارسی خیلی جالبن و ما معمولا نمیتونیم دقیق ترجمهش بکنیم به خاطر اینکه برابرنه‌ها توی زبان فارسی نداره، جالب اینجاست که توی بعضی از زبان‌ها خیلی شفاف خودشو نشون میده. یعنی مثلا در زبان عبدویی شما دختر برادرتون رو میتونید معرفی بکنید، نه فقط برادرزادتون، دختر برادرتون یا پسر برادرتون، چون توی سیستم‌های ما والدین مهمه. توی سیستم مثلا یه زبونی مثل انگلیسی جنس خودش مهمه که مثلا پسر یا دختره بر اساس اون میشه نفیو نیست.
متاسف
من که دارم
میزنی اسم و فامیل تو بزن تو مستطیله. اسم و فامیل تو هم زدی؟
زدی؟
اسم و فامیل تو وارد کردی؟
بکنم صدا داریم به جایی صدا موجود داریم به جایی دارم چی میگه سوال
نمیدونم من ندارم
یک طرف روشی به دارت برسید خیلی ممنون.
امکان اتصال نداشتم.
آها. خیلی ممنون.
ایشون وارد شدن بین صحبت.
بسیار عالی. خیلی خوش اومدم. خیلی خوش اومدم. پس من سریع جمع جور بکنم که به فرمایشات آقای دکتر کرندی برسیم. و جالب اینجاست که توی بعضی از گویش‌ها مثل همین عبدویی، لوری بختیاری خود ما و سمنانی پسر برادر واسه خودش واژه جداگونه داره و دختر برادر هم واسه خودش واژه جداگونه. خب حالا مورد دیگه‌ای که خیلی جالبه شوهر خواهر. چیزی که من می‌خواستم خدمت شما بگم این بود که اولین کسی که متوجه این تمایز شد شادروان پروفسور ژیلبر لازار بود. اون توی کتاب Grammar of Contemporary Persian خودش حرف خیلی جالبی می‌زنه. میگه تو زبان فارسی اگه کسی بگه ایشون دامادمه منظورش اینه که ایشون شوهر دخترمه. ولی اگه بگه ایشون دامادمونه یعنی شوهر خواهرمه. این تمایز رو من گوینده بومی دقت نکرده بودم. پروفسور لازار متوجه شد. پس داماد جمع میشه شوهر خواهر جمع. ولی داماد فرد میشه شوهر دختر فرد. و اون چیزی که خیلی واسه ما جالبه اینه که با وجودی که ما توی خیلی از گویش‌های ایرانی توقع داریم که شوهر خواهرمون هم دامادمون باشه، توی خیلی هاشون هم از کلمه داماد استفاده نمیشه. چیزی که خیلی واسه ما جالبه بود مسئله نتیجه است. great grandchild. مثلا فرض بفرمایید که نوه دختر یه نفر یا نوه پسر یه نفر، یعنی دو نسل بعد از خودش هم توی بعض از گویش ها مثل افتری و سنگسری واسه خودشون واژه های مشخص دارن. اون چیزی که خیلی جالبه این هست که ما واژه‌هایی داریم تحت عنوان خاله زاده و عمه زاده، یعنی به این معنا به کار میرن بدون اینکه جنسیت افراد رو مد نظر قرار بدن، و همین در مورد در واقع عموزاده و دایی زاده هم صادقه، فارغ از اینکه جنسیتش چی باشه. معیار دیگه‌ای که در مطالعات این گویش ها پیدا کردم دوستان خیلی
بسنجید
که اکثر این گویش ها واژه‌ای به عنوان برادر بزرگتر و خواهر بزرگتر دارن و واژه‌ای به عنوان برادر کوچکتر و خواهر کوچکتر دارن. یعنی مثلا توی یک جمعی که گویش فارسی خانم یک مادر من میتونم بدانه بدان کنم دکتر
آقای دکتر
پورنگی هست بله، هیچ اشکالی نداره، قابل درکه.
بگید صدای شما رو داریم اونجا اصلا میتونه
آقای دکتر پورنگی مو همه همون صدای شما رو داریم.
آقای دکتر اگر که ایشون رو خارج کنن دیگه امکان ورود ندارن.
من درکه الان من سریع هم جمع میکنم آقای دکتر که
من اصلا میکنم که بین صحبت
اختیار داری خواهش میکنم. خب من ادامه میدم با اجازتون. استاد قصه یه چیز خیلی جالبی خواستم بگم، من تو خیلی از این گویش های کار میدانی هم کردم، مثلا یه نفر به برادر بزرگتر خودش میگه کاکا، به برادر کوچکتر خودش میگه دادا، در خیلی از گویش ها به خواهر بزرگتر میگن باجی، به خواهر کوچکتر میگن آبجی. یعنی در واقع شما از روی خود واژه میتونید بفهمید که خواهر بزرگترش یا خواهر کوچکترش. اطلاعات فرهنگی افزوده در بعضی از این لکسیم ها وجود داره و ما اینا رو هنوز استخراج نکردیم. حالا جالب اینجاست که من یه بار توی لایپزیگ در سخنرانی آقای دکتر آگولزاده کلید این قضیه به دستم اومد، چون در مازندرانی هم چنین چیزی وجود داره. منتها ما احتیاج به یه پیکره بزرگ داده های گویشی داریم که کجا بهتر از همین پژوهشگاه برای اینکه این کار انجام بشه. همونجور که مشاهده می‌فرمایید ما انواع اقسام واژه ها رو داریم که به معنای خواهر بزرگتره، و خیلی جالبه دوستان که مثلا کلمه دادا که در لارستانی به معنای خواهر بزرگتره، در بعضی از گویش‌ها به معنای برادر بزرگتره. یعنی این واژه‌ها با هم دیگه هم جابجا میشن و از این جهت جنس زدایی میشه از اونها. برادر بزرگتر و برادر کوچکتر هم نمونه‌هاش رو خدمت شما عرض کردم که وقت شما رو به توضیحات بیشتر نمیگم. واژه‌های خیلی جالبی هم وجود دارن که به معنای پدر بزرگ پدری هن یا به معنای مادر بزرگ پدری هن. یعنی کاملا معلومه که وقتی من دارم از مادر بزرگم حرف میزنم کدوم مادر بزرگم مد نظرمه. لوری بختیاری لارستانی و خوری از اونهایی هستن که واژه مشخص برای مادر بزرگ پدر بزرگ مادری دارن، و عبدوی افتری کرمانی لوری مازندرانی در گویش ساری و خوری هم واژه مشخص برای پدر بزرگ پدری دارن. همین مسئله در مورد واژه های مربوط به مادر بزرگ هم وجود داره. یک چیز دیگه که باز خیلی برام جالب بود این بود که نوه توی بعضی از گویش‌ها مثل عبدوی، افتری، گیلکی، لکی، مازندرانی، هم ساروی، هم مازندرانی شرقی، سنگسری، سمنانی، سرخی، تاتی، تالشی و تربتی در خراسان واژگانی دارن که به معنای نوه دختریه. نه هر نوه، نوه یکی از دختر آدم برای آدم به وجود اومده، و به همین شکل در گویش های مثل گیلکی، عبدوی، لکی، لوری، مازندرانی، سنگسری، سمنانی، سرخهی، تاتی و زرگانی واژه هایی وجود دارن که ناظر بر نوه پسری ماست. اون چیزی که خیلی واسه من باز جالب بود این بود که واژه‌ای که ترکیش وارد زبان فارسی شده با جناق تقریبا فقط توی فارسی با جناقه، توی بقیه گویش ها واژه ایرانیه. مثلا بخشن البته این واژه‌ای که الان دارم میگم جاریه، husband brother's wife، شاید واسه تون جوره. در انارکی میگن هم آروس، در آشتیانی میگن هم آروس، در برتسیری میگن هم گودو، یعنی هم خواهر، به خاطر که گودو یعنی خواهر تو گویش ها. و جالب اینجاست دوستان که در اکثر اونهایی که به معنی با جناقه میشه هم ریش یا هم زلف، و در تمام اونهایی که مربوط به جاریه میشه هم عروس یا هم خواهر. یعنی نمونه های اطلاعاتی که از فرهنگ به ما میده از این جهت خیلی جالب. همه گویش ها به قدرت خدا واژه مصحفو داره، یعنی تقریبا هیچ گویشی نیست که واژه حبو به معنای همسر دوم زن آدم، همسر دوم شوهر رو نداشته باشه. که جالب اینجاست که فقط توی لکی و لوریه که واژه رایج حبو رو شما میشنوید، توی بقیه واژه های مختص خودشون رو داره. فرزندانی که از ازدواج قبلی همسر آدم در خانواده وجود دارن هم جالب اینجاست که در بعضی از گویش‌ها به عنوان همسری که از زن آدمه یا همسری که از شوهر آدمه، یعنی همسر من از ببخشید فرزند من از زن از ازدواج قبلیش یا برعکسش، اینها هم توی گویش‌ها با هم متفاوتن. مثلا در کردی کرمانشاه، در لکی، لوری، مازندرانی و سیستانی اینها با هم دیگه تمایز اصلی دارن. جالب دیگه عزیزان این هست که بعضی از گویش‌ها بختیاری، دوانی، کردی کرمانشاه، لکی، لوری، نهاوندی و گویش یهودیان اصفهان واژه‌هایی وجود داره که صرفاً به معنای فرزند اوله. ما عادت کردیم که بگیم فرزند ارشد و تحت تواری، اما تو گویش‌ها تنوع اینها خیلی زیاده و اطلاعات فرهنگی مفصلی رو در اختیار ما قرار میده، همون جوری که اون تحت تواری که ما در واقع در موردش صحبت می‌کنیم باز هم در گویش‌های ما کاملاً وجود داره. چیز دیگه که وجود داره و من یه بار توی گفتگو با یکی از دانشجوام شنیدم خیلی برام جالب بود، میگفتش که استاد من دو تا برادر دارم، محسن داداشمه اما مهدی قلمه. اینو من خودم تا حالا به کار نبرده بودم، یعنی من نیتیو اسپیکر فارسی وراجیم ولی کلمه قل رو به معنای برادر یا خواهر دوقلویی که نسبت به خودم تعریف میشه نشنیده بودم و به کار نبرده بودم. اما جالب اینجاست که کلمه ترکی دوقلو که توی فارسی و تو بعضی از گویش ها هست با اجازه تو هیچ کدوم از گویش های دیگه ایرانی نیست و کلمه‌ای که به معنای دوقلو جملی یا جیملی توی با یه واریاسیون های آوایی توی بقیه این گویش هست. من تلاش کردم که از رهگذر مطالعه روابط خویشاوندی اطلاعاتی رو به شما عرض بکنم که این اطلاعات میتونه بازتاب‌های فرهنگی ویژه‌ای برای ما داشته باشه و نیاز ما رو به یک واژه‌نامه‌ای از این جهت بسیار نشون میده. من فکر میکنم که اگر خدا به من عمری بده و این کتاب منتشر بشه، کار بعدی که با اجازهتون دارم انجام میدم واژه‌های طبیعت و هواشناسی در گویش‌های ایرانی، یعنی ما داریم تمام ما که نه من ماش علازتی بود من دارم تمام این کتاب شناسی های گویشی رو اینجوری ورق میزنم، واژه‌های طبیعت و هواشناسی رو وارد برنامه اکسل میکنم به خاطر اینکه چیزایی پیدا کردم که امیدوارم در همایش بعدی خدمتتون عرض بکنم. ما فقط در گیلان 34 نوع باد داریم و در بوشهر نزدیک 43 جور باد داریم، یعنی در مناطقی که از طریق از رهگذر وزش باد و صیادی زندگی میکنن مردم و انواع اقسام بادها رو برای خودشون تعریف کردن. به پایان بخش عرایزم روابط این لاز هست، روابطی که با سبب ایجاد میشن، با ازدواج ایجاد میشن. ما توی ابوزیدآبادی، آشتیانی، بیرجندی، کردی، مهاباد، گویش یهودیان اصفهان و تربتی واژه‌ای داریم که هم به معنای پدر زن آدمه و هم به معنای مادر زن آدمه، یعنی هر دوتای اینها رو به ما ارائه میده. اما آخرش میکند حافظ دعایی بشنو آمینی بکن. آرزومند سلامت پروفسور دانستیلو هستم، زبانشناس بزرگ آمریکایی، خادم بزرگ زبانها و گویش‌های ایرانی، نویسنده مفصل‌ترین گویش از بین گویش‌های تاتی، دیسکریپشن گویش‌های تاتی به عنوان گویش وفسی که یکی از بهترین راهنماهای من در طول مطالعات گویشی بودن. خیلی عذرخواهی می‌کنم از تصدیق.
بفرمایید، خواهش میکنم. خب خیلی ممنونم که متشکرم. خب این فرصتی شد که من رو به رو حضور همه دوستان باشم و چهره به چهره به همه سلام عرض کنم و خوش آمد بگم. خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما هستم. الان فقط بهانه‌ام این بود که یک واژه رو یادآوری بکنم با آقای دکتر وقتی، اونم شما فرمودید برای باجناق در فارسی. من یادمه که یه مقدار در سطح عامیانه‌تر همپاچه رو زیاد به کار می بردن در فارسی تهرانی. حالا نمیدونم ارتباطی داره حالا، اما چون این فرصت پیدا شد میخواستم یه نکته دیگه ایرم بگم. من سالای 1979 و 80 روی رساله خودم کار میکردم که خلاصش میشه این چیزی که الان بهش رسیدیم، فرهنگ‌نگاری پیکر بنیاد در حقیقت. اون زمان همچی اسم و همچین به اصطلاح مفهومی هم وجود نداشت. من روی به اصطلاح فرهنگ‌نگاری دو زبانه با روش‌های رایانه‌ای کار می‌کردم و چون مبنای کارم نظریه هارتمن بود، کانتراستیو تکستولوژی، از اون استفاده کردم این عنوان که چگونه داده ها رو ما گردآوری بکنیم برای یک فرهنگ دو زبانه، و به این نتیجه رسیدم که نظریه هارتمن که در حقیقت میگه برای این نوع پژوهش ها، پژوهش هایی که مربوط به دو زبان یا چند زبان میشه، ما باید از متن شناسی مقابله ای استفاده بکنیم و ارجاع بکنیم به متن، از این استفاده کردم. و چون با روش های رایانه ای هم میخواستم این کار انجام بدم، رسیدم به این که ما نیاز به ایجاد پیکره های موازی داریم. اصلا همچین نامی در 1979 وجود نداشت در زبان شناسی. من هم اون رو به کار نبردم، من متن های موازی رو به کار بردم، ولی چون در رایانه اینا رو ساماندهی کردم، خود به خود شد پیکره موازی. یعنی اولین پیکره های موازی فارسی و انگلیسی رو من اونجا به کار بردم. و نکته این بود که اونجا به عنوان ورود به بحث چند تا حوزه به اصطلاح مقابله‌ای رو من مطرح کردم به عنوان مثال، و اونا رو به عنوان حتی نمونه توی رساله من به کار بردم. یکیش اصطلاحات خویشاوندی بود، ولی اونجا مقایسه بین اصطلاحات خویشاوندی فارسی و انگلیسی و آلمانی بود بیشتر، و خیلی از این نکاتی که الان شما فرمودید اونجا دقیقا مطرح میشد و بهش بر میخوردیم. اما نکته مهم این هست که بهترین روش گردآوری داده ها که ما میتونیم داده های واقعی رو پیدا کنیم، ارجاع به متن و پیکره های بزرگ هست. و از اینجاست که میرسیم به ایده بانک داده های گویشی که در کنار پایگاه داده های زبان فارسی. من همیشه این رو در نظر داشتم که یه وقتی در پژوهشگاه ایجاد بکنیم. خب الان به شکلهای مختلف هم این نمونه هاش هست، ولی ما برای گویش های ایرانی هنوز یه بانک داده های فراگیر و کامل نداریم. میتونیم فکرش رو واقعا جنابالی باید دنبال بکنه این آقای دکتر بپرورونیم و این رو به عنوان یک طرح خیلی بنیادی پژوهشگاه شاید بتونه در حقیقت میزبان این طرح باشه، اینو انجام بده. داده ها هست، البته پراکنده خیلی زیاده. فقط مرحوم دکتر صادق کیا رئیس فرهنگستان دوم شخصا حدود 60-70 گویش ایرانی رو نمونه برداری کرده بودن که بعداً ما خوشبختانه تونستیم چند سال پیش به عنوان فرهنگ 67 گویش اینو منتشر بکنیم. یادگاری از ایشون هست، البته خیلی کم هست حجم اینها، ولی این میتونه باز به عنوان مقدمه یا زمینه کار به کار گرفته بشه. ولی فراموش نکنیم که متن بسیار میتونه به ما کمک بکنه، رفع ابهام بکنه در جاهایی که فرهنگ دیکشنری به اصطلاح نمیتونه این کمک رو بکنه. بنابراین باید از ابتدا در فکر گردآوری متن‌های پیوسته از گویش‌های مختلف باشیم. این برای منظورهای مختلف، برای پژوهش‌های مختلف میتونه مفید باشه، ولی قطعاً در این مورد هم میتونه خیلی مفید باشه. یه نکته دیگر هم بگم، شما یادی کردین از استیلو، پاتریک هنگس را من میخواستم یه یادآوری بکنم، ایشون هم از فرهنگ‌نگار برجسته هست. الان یه مقدار از نظر سلامتی مشکل داره ایشون، ایشون هم کارهای زیادی انجام داده، یه کار عظیم انجام داده به نام Dictionary of American Family Names و تمام نام‌های خانوادگی که در آمریکا از تمام زبان‌های مختلف هست اونجا در حقیقت آمده گردآوری کرده و بعد از افراد مختلف در زبان‌های مختلف خواسته که نام‌هایی که مربوط به اون زبان‌ها میشه جدا دسته‌بندی شده، اینها رو بررسی بکنن، ریشه شناسی بکنن و روابط شاید بعض وقتا خانوادگی هم اونجا مطرح میشه، چون یکی از به اصطلاح مبانی نام‌های خانوادگی روابط خانوادگی هست دیگه. به هر حال این رو خواستم یادآوری بکنم که یه همچه کار بزرگی شده برای فارسی. بخشی از اون هم مربوط به نام‌های ایرانی هست که در آمریکا به کار میره که من کمکی کردم و این پارسال از چاپ در آمد. پارسال که میگم پارسال میلادی و الا هنوز در همین سال 4-5 ماه پیش از چاپ در آکسفورد چاپ کرده. این هم کار جالبیه، حال بخش ایرانی شاید برای شما بد نباشه، جالب باشه. برای اینو خواستم بگم، من گفتم بشینم اینجا به این آسان جوانم نمیشه، اما میخواستم بذارید من اینو مثل این که پیغام میده که باتریش کم باید به شارژر وصل بشه. یه نکته دیگه رو میخوام از این فرصت استفاده بکنم مطرح بکنم، خارج از موضوعی که شما طرح کردین و شاید در کنار موضوع کلی این همایش هست، اما دلم میخواست که از این فرصت استفاده کنیم و مطرح بکنم. دو روز پیش روز جهانی زبان مادری بود و از اونجایی که من دیدم یه سوء تفاهم هایی در مورد این پدیده بگم یا این موضوع جهانی داره پیش میاد، خواستم یه یادآوری بکنم. در نگاه فرهنگی هم این اهمیت داره. سوء تفاهم از اونجا به وجود اومده که تصور بر اینه که زبان مادری فقط به زبانهای اقوام، به خصوص اقوامی که در یه جامعه بزرگتر در اقلیت قرار میگیرن گفته میشه. آیا فارسی زبان مادریه یه عده زیادی از مردم کشور ما نیست؟ به این دلیل میگم که یک سوء تفاهم و شاید شیطنتی باشه که سعی میکنن زبان فارسی رو در برابر گویش‌های دیگه ایرانی قرار بدن و اونها رو محروم از زبان مادری خودشون نشون بدن به دلیل تسلط فارسی. این خطرناکی به نظر من و اصلا علمی هم نیست. زبان فارسی ضمن اینکه زبان مادری بسیاری از مردم ایرانه، من تصورم اینه که زبان مادری همه مردم ایرانه، زبان مادری همه فارسی زبانان حتی خارج از کشور ایران هم هست. به عنوان مام میهن اگر در نظر بگیریم، زبان فارسی یک همچی جایگاهی داره. بنابراین اگر ما بخوایم خوب نگاه بکنیم، فکر میکنم بهتره که جایگاه زبان فارسی رو نه در مقابل برابر زبان‌ها و گویش‌های دیگه ایران، بلکه در کنار اونها قرار بدیم. خب خیلی از مردم ایران ممکنه دو تا زبان مادری داشته باشن، این هیچ به اصطلاح قابل رد کردن نیست. به خصوص اگر نگاه بکنیم که این روزا دیگه از دوران کودکی یعنی متوجه شدن و زبانشناسی این رو به سیاستگزاران زبانی هم یاد داده که اگر بخوایم افراد به زبان خودشون و یک زبان دیگه مسلط بشن از خیلی دوران خیلی زود از کودکی باید اقدام کنیم به آموزش این زبان‌ها در کنار هم. اون وقت این مسئله‌ای که بعض وقتا مطرح میشه و زبان فارسی رو رقیبی برای زبان‌های دیگه ایرانی نشون میدن، این مسئله خود به خود حل میشه. یادمون باشه که زبان فارسی یک ثروت ملی برای همه ایرانیانه، برای همه اقوامی که در ایران زندگی میکنن و وطنشون میهنشون ایرانه. این ثروت ثروت تاریخیه با پیشینه چندین هزار سال، چیزی نیست که به راحتی ما از دست بدیم. کسانی که یه مقدار گفتم با شیطنت ممکنه در جهت عکس این نظر حرکت بکنن، کسایی هستن که شاید زبان فارسی رو مانع یا سدی برای بعضی از فعالیت‌های خودشون که چندانم ایرانی نیست ببینن و بدونن. بنابراین من می‌خواستم اینو یادآوری بکنم، یه هشداری بدم. فرهنگ ایران بسیار کهنه و زبان فارسی نماینده فرهنگ ایرانه، انتقال دهنده فرهنگ ایران، نه در سراسر ایران بلکه خارج از مرزهای ایران. شما ببینین تمام کشورهایی که با زبان فارسی سر و کار دارن، چه اونهایی که زبان فارسی زبان ملیشون هم هست مثل افغانستان و تاجیکستان، چه کشورهای دیگه‌ای که اطراف ما هستن و از زبان فارسی بهره ها گرفتن در دوره های مختلف و نظر فرهنگی و هنوز ارتباط تنگ و تنگ با ما دارن، از ترکیه گرفته تا عراق تا ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، گرجستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و باز جاهای دیگه، همه از طریق همین زبان فارسی با ما مرتبطن، ارتباط فرهنگی دارن. پیشینه و ریشه فرهنگی ما از این طریق با هم مرتبطه. بنابراین من فقط خواستم یه یادآوری بکنم برای اینکه قدر زبان فارسی رو بدونیم و هیچ تردید نکنیم که زبان فارسی به عنوان عامل وحدت، یک پارچگی و پیوستگی همه ما، همه اقوام درون ایران حتی بیرون از ایران هست و حتی زبان مشترک علمی هست. ما تمام مطالبی که صحبت میشه در سطح آموزشی مدارس و دانشگاه ها به راحتی با زبان فارسی بیان میکنیم. این زبان مشترک ما، ببینین چقدر همه شما که اینجا هستین بدون استثنا میدونم که زبان انگلیسی مسلطین یا آشنایی کافی دارین. آیا کسی شما رو مجبور کرده؟ غیر از اینه که کسانی که واقعا انگلیسی یاد گرفتن به خواست خودشون و با هزینه زیاد بعضی وقتا زبان انگلیسی رو فرا گرفتن. چرا در مورد زبان انگلیسی کسی اینجور واکنش نشون نمیده و اون رو رقیب زبان‌ها و گویش‌های دیگه ایران به حساب نمیاره؟ همه با افتخار زبان انگلیسی رو یاد میگیرن، ولی در مورد زبان فارسی بعضی وقتا با طعنه یا با کنایه اون رو رقیب زبان‌ها و گویش‌های دیگه ایرانی قلمداد میکنن. این رو من خواستم و خواهش میکنم که در نظر بگیریم که ادبیات ما به زبان فارسی، ببینید ادبیات ایران رو با زبان فارسی میشناسن، منظور نفی زبان ها و گویش های دیگه نیست، ولی هیچ کدوم از زبان ها و گویش های دیگه این حجم عظیم ادبیات و فرهنگ رو به زبان فارسی ندارن و این مشترک برای همه، این ثروت مشترک همه ماست. این رو قدر بدونیم و واقعا ازش پاسداری بکنیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر آسی. دوستان در تلاشن تا ارتباطمون رو با آقای دکتر کورنگی برقرار کنن، ولی برای این قسمت برای کسانی که تازه به جمع ما ملحق شدن، یک بار دیگه مجدداً کلیپ پروفسور فرزاد شریفیان رو پخش می‌کنیم که بعدش اگر مجدد ارتباط برقرار شد به صورت مجازی در خدمت آقای دکتر کورنگی خواهیم بود، اگر نه برای چایم استراحت و پذیرایی مختصر خواهش می‌کنم.
In this keynote today, I'd like to talk a bit about the potential of cultural linguistics as a general framework. همچنین از دانش‌پژوهان گرامی از جمله سرکار خانم انوشه، سرکار خانم حجاری، آقایان خادمی و لردیپور که تحقیقات بسیار ارزشمندی رو انجام دادن و با تحقیقات خودشون زبانشناسی فرهنگی رو در سطح کشور اطلاع دادن. من کتاب‌هایی رو که اخیراً تدوین کردم، کسانی که فصل‌های مختلف رو برای کتاب من نوشتن، بعضیشون روانشناسن، بعضیشون مردم‌شناسن، بعضیشون زبانشناسن و چند بار کتاب اخیر من ریویو شده توش نوشتن که این کلاً به علوم انسانی خیلی میتونه کمک کنه. توسط یک تیم اساتید دانشگاه رفسنجان و یسر رفسنجان پوزش میخوام از اینکه من نتونستم به شخص در میان شما باشم. انشالله در آینده نچندان دور بتونم به ایران بیام و حضوراً در محافل علمی کشور شرکت کنم. به قول معروف به صرف شربت و شیرینی و شام نه. اینو گفتم که بدونید فرهنگمون رو یادم نرفت.
سلام.